حالا که خب عامیانه دوره قاجار رو صحبت نمی‌کنه. بنابراین ما مجبور بودیم که در واقع هم اون زبان اداری و منشیانه دوره قاجار، زبان ادبی دوره قاجار استفاده بکنیم، یعنی بهره ببریم و بتونیم برای سریال به کار بگیریم، و هم از زبان عامیانه و کوچه بازاری اون دوره بتونیم استفاده بکنیم. خوشبختانه منابع هم کم نیست از دوره قاجار. پژوهشگران ارجمندی منابع رو گردآوری کردن، تصحیح کردن و خب در سالهای اخیر هم منابع خوبی خوشبختانه از سوی برخی از ناشرین چاپ شده و کتابهایی که از قبل بود و استفاده شد.
بسیار عالی. آقای کیانی، من خودم یکی از طرفدارای تئاتراتون هستم. میدونم که توی تئاترای آینی سنتی چقدر کارتون درست هست، چقدر نمایشای خوبی من ازتون دیدم، و واقعا همین نکته که شما میفرمایید کاملا درست هست. یعنی سریالو که میبینیم، میبینیم جلوتر از کتاب هست توی بحث اصطلاحات عامیانه، یک سری اشعار، یک سری ضرب المثل ها، یه سری چیزایی که مربوط به اون دوره هست. سریال خیلی دستش پرتر و دستش بازتر هست برای مانور دادن. فکر میکنم این جدیترین حالا مواجهه خودتون، چالش خودتون بوده باشه در حالا مواجهه با اقتباس رمان بامداد خمار.
البته من اقتباس رو در تئاتر چند بار انجام داده بودم، از متون خارجی به متون ایرانی، یعنی از متون خارجی نمایشنامه ایرانی اقتباس کرده بودم. نمونه واردش مشروط بانو بود که در حقیقت از یکی دو اثر مثل ملاقات بانوی سالخورده و شاهلیر اقتباس شده بود و برده شده بود در دوره قاجار، نمایشی که سال 90 در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد با بازیگران درجه یک تئاتر اجرا شد اون زمان. ولی بله، در حوزه در واقع ادبیات داستانی ایرانی که در واقع نویسنده ایرانی باشه و در حوزه تصویر، اولین تجربه در واقع جدی و قابل تحمل من بود که انجام شد، و اون تجربه ها خب بسیار به من کمک کرد دیگه. یعنی حالا دستم پر بود دیگه، به قول قدیمی ها چپمون پر بود. آره، با مثلا با یک دلشور و دلهوری به سمتش نرفتیم. من فکر میکنم که حالا چه کسی یا چگونه ما رو به خانم آبیار و در واقع تیم خوبشون و آقای قاسم اینا معرفی کرده بود نمیدونم، ولی خب در حقیقت وقتی که در واقع با من تماس گرفتن، من فهمیدم خب بالاخره اون سابقه رو که شما لطف کردید و فرمودید، میدونستن که یک همچین اتفاقی خواهد افتاد تو این سریال. بازتاباش هم خب خدا رو شکر میبینم که بازتابای خوبی داره، و تو حالا چه تو فضای مجازی و تو فضای عمومی و محیطی میبینم که به نوعی چیز داره، و خب این نکته رو میرسونه که چقدر این ادبیات ما ظرفیت داره، حالا چه دوره قاجار چه حتی دوره‌های قبلش، و چقدر میتونه با مخاطب امروز روز، یعنی سنین در حقیقت 18-19 سال به بالا و حتی کمتر، ارتباط خوب بگیره. یعنی و میتونه، حالا گذشته از همینا، میتونه زبان سریال نویسی تاریخی ما رو به نوعی پالوده بکنه، ترتمیز بکنه. میدونید که یکی از چیزهایی که خیلی مد نظر ما بود و هست، ادب توی این ادبیاته. میدونید
بله.
یعنی ما متاسفانه در برخی از این سریال های شبکه خانگی میبینیم که یک نوع بیادبی، یک نوع ولنگاری زبانی توشون هست که این به تخریب زبان بیشتر میانجامه. ولی ما سعی کردیم که در واقع زبان رو گذشته از اینکه ترمیم میکنیم، چیزی بهش بیفزاییم. یعنی نه یک زبان ولنگار هجوامیز باشه که خب متاسفانه در بعضی از این کارهای تاریخی در گذشته ما میبینیم، و نه یک زبانی که این در واقع ساختار خوب و درخشان زبان دوره قاجار رو از هم گسیخته بکنه. در واقع ما این وقتی میگم زبانمند، یعنی ما نیاز به این داریم که این زبانی که امروز داره ولنگار میشه، مثلا توی فضای مجازی و چقدر هم در حقیقت نگران کننده است، این زبان رو ظرفیت‌هاش رو نشون بدیم که چقدر میتونه یک زبان ادبمند، شعورمند و دراماتیک باشه و بتونه در حقیقت به فرهنگ زبانی جامعه کمک بکنه. یعنی چیزایی که من میبینم، اصطلاحات یا ضرب المثل‌هایی که حتی داره بررسی هم میشه تو فضای مجازی، خب اینا کم کمک میکنه، یعنی اینا میتونه بار زبانی جامعه رو در واقع به نوعی جا بکنه، فرهنگ زبانی جامعه رو به نوعی ترتمیز بکنه، پاکیزه بکنه، منظورم اینه.
درسته. آره از این بابت خیلی خوب هست، یعنی خودمون کلی اصطلاحات جالب از اون موقع میبینیم که تو موقعیت‌های مختلف کاربردهای خودشو داره، و خوب این برای مخاطب امروز که خیلی تو جریان این اصطلاحات نیست خیلی یه بار اطلاعاتی خوبی داره. از این بابت آره خیلی کمک میکنه سریال به فهم این اصطلاحات عامیانه. آقای کیانی ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، امیدوارم بازم کارهای بیشتری ازتون ببینیم و استفاده بکنیم از هنری که دارید.
قربون شما، در خدمتتون هستیم. به هر حال ما هر چی که آموختیم سعی میکنیم که در این کارها درس پس بدیم و در واقع به مردم عزیزمون، برای مردم عزیزمون قدمی در حوزه فرهنگ و ادبیات برداریم.
ممنون ازتون، در صحت و سلامت باشید.
سلامت باشید قربان.
خدا نگهدار.
سلام به همه شما علاقه‌مندان دنیای کتاب و کتابخوانی. من اومدم توی کتاب فروشی و قراره که با یک بانوی بسیار دوست داشتنی و مهربان صحبت بکنم راجع به کتاب. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
می‌خواستم ازتون بپرسم شما اهل کتاب و کتابخوانی هستین؟
اگر بشه گفت که کتابخوانی، بله تقریبا، چون شغلم اینه مسلماً که کتاب هم میخونم.
چه سبک کتابهایی رو خودتون دوست دارین و میخونین؟
من بنا به رشته دانشگاهیم کتابهای روانشناسی رو خیلی علاقه‌مندم و خب رمان هم میخونم.
بهترین کتابی که خوندین چه کتابی بوده؟
تو زمینه روانشناسی بگم، کتاب خانم پونه مقیمی، اسم کتابشون هم تکه هایی از یک کل منسجم، این کتابی بود که من عاشقانه، یعنی 4 بار تا حالا خوندمش.
چقدر جالب.
آره خیلی کتاب خوبیه.
به نظر شما کدوم فیلم اقتباس جذابتری از کتابا شده و دوست داشتین؟
فکر میکنم سووشون رو دوست داشتم. توی این چیزایی که اخیر دیدم سووشون به نظرم جالب، اقتباس جالبی بود از این کتابش.
اگه شما کارگردان بودین توی این سبک کار میکردین یا تغییرش میدادین؟
تقریبا با یه سری تغییرات تو همین سبک کار میکردم.
نویسنده مورد علاقه شما؟
ایرانی یا خارجی؟
هر دو.
خیلی هم. ایرانی.
کسی که اهل کتاب خیلی براشون سوال سخته.
آره چون خیلی هاشون رو دوست دارم و الان 5-6 تا اسم توی ذهنمه، اگه بخوام نام ببرم انگار که در حق اون یکی اجحاف کردم. آره.
و در آخر، آیا خودتون اهل قلم نوشتن هستین؟
توی دوران نوجوانی بله، انگار اون زمانی که آدم احساساتش رو کمتر میشناسه راحت تر مینویسه، حالا حداقل برای من اینطوری بوده، ولی الان به صورت حرفه‌ای نه، ولی به صورت دلی چرا مینویسم.
اگر بخواین یه رمان بنویسین و خودتون کارگردانی بکنین، دوست دارین تو چه سبکی باشه، تو چه ژانری باشه؟
ژانر مسلماً اجتماعی، مشکلات روز اجتماع. اگر قرار باشه یه رمان بنویسم دوست دارم تو این زمینه باشه.
بعد اگه بخواین فیلمش بکنین، بازیگرا رو کیا انتخاب میکنین؟
باز هم میگم بازیگر دوست ندارم بازیگر حرفه‌ای که بیاد نقش بازی کنه باشه، دوست دارم آدمای معمولی از دل اجتماع باشن که نقش خودشون رو در واقع بازی کنن، نه اینکه نقش بازی بکنن.
یعنی دوست دارین برین تو دل جامعه بنشینین و انتخاب بکنین که کدوم آدم به کدوم شخصیت نزدیک‌تره؟
دقیقاً. یا مثلا اون آقای قصاب نقش خودش رو بازی کنه، یعنی قصاب محل باشه، یا اون آدمی که در واقع در فقره واقعا آدمی باشه که فقیر باشه، یعنی یه چیزی باشه که درک کامل داشته باشه از اون نوشته و اون بازی که میخواد انجام بده.
چقدر جذاب میشه.
ممنونم، مرسی از
یه کتابم پیشنهاد کنین برای شنونده هامون که حتما بخونن.
صید ماهی بزرگ از آقای دیوید لینچ حتما بخونید برای گرفتن ایده و انگیزه داشتن توی این روزا، به نظرم بسیار مفید و مؤثر.
خب خانم معزن، رسیدیم به بخشی که در رابطه با اقتباس ادبی که از رمان بامداد خمار صورت گرفته قرار صحبت بکنیم و به نظرم بعد از کش و قوس‌های فراوان بامداد خمار سریالی ازش ساخته شده. خیلی انگار قرار بوده آدم‌های مختلفی بیان از این رمان یه سریالی چیزی بسازن که اتفاق نمی‌افته و آخر سر قرعه به اسم خانم نرگس آبیار میفته و ایشون بالاخره میسازن بامداد خمار. خود خانم سید جوادی هم میگن که خیلی درخواستای زیادی، کارگردانای زیادی میومدن صحبت میکردن و خیلی هم میفهمیدن که مثلا قصدشون جدی نیست و اینا ایشون هم خیلی توجه نمیکردن. حتی اسم خانم پوران درخشندم میارن که انگار توی دوره مثلا قرار بوده ایشون اثری رو بسازن از روی این رمان که اتفاق نمیفته دیگه. حالا بعد از اون حسن فتحی اسمش به میون میاد که خیلی اتفاقا خانم هایسه جوادی استقبال میکنه حسن فتحی که اگه قرار هست بسازه دیگه. بعد آقای فتحی میره سر پروژه جیران و دوباره مشخص نمیشه میخواد چه اتفاقی براش بیفته. بعد دوباره آقای عیاری اسمش میاد، آقای ایرجزاد میاد، آقای رحمانیان میاد، امیر حسین عسکری میاد و هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه تا اینکه خانم نرگس آبیار سریال بامداد خمار رو میسازه.
حالا این پروسه‌ای که گفتی در مورد بازیگران هم اتفاق میفته، یعنی بازیگران مختلفی هم بر سر کار میان، یا خود همین سریالی که ساخته میشه هم با نویسندگانی ابتدا کلید میخوره کار و بعد حالا نویسنده عوض میشه یا بازنویسی میشه. مثلا بازیگر ما الان نوید پورفرج رو داریم و سینا مهراد قرار بوده به جاش بازی کنه.
حالا در رابطه با این دوتا شخصیت، من نظر من هست، حالا نمیدونم خود شما چه نظری داری، یه ذره من اسم میکنم شیمی بین این دوتا کاراکتر اونقدر در نیمده، یعنی حس نمی کنی واقعا بین این دوتا قرار هستی رابطه عاشقانه شکل بگیره. یه مقدارم حس میکنم ضعف خود کارگردان هست که انقدر که رفته تو بحث جلوه‌های بصری که حالا هی خواسته مثلا یه بازوی نشون بده، یه صحنه اره کردنی نشون بده، این انقدر هی تکرار میشه و یه ذره نمیره تو عمق اون شخصیت و اون کاراکتر. ما همش یه دورنمای کارت پستالی داریم از بازیگر مثلا رحیم نجار. این یه ذره کمک نکرده به شک گرفتن و در نیامده اون رابطه ی عاشقانه بین این دو نفر.
حالا فارغ از این که بخوایم همین اول نقدش کنیم، همین الان نرگس آبیار دو تا سریال اقتباسی داره، سووشون و بامداد خمار، که حالا تو قسمت‌های بعد ایشالا در مورد سووشون هم صحبت کنیم. ولی به نظرم بامداد خمار خیلی موفق تره از سووشون و فکر میکنم دلیلش هم اینه که نرگس آبیار خیلی زیادی وابسته به متنه، یعنی خیلی اقتباس رو نل جلو میبره و خیلی وفاداره و به همین دلیل سووشونی که شاید اونقدر فضای دراماتیزه نداره و قصه ایه که بیشتر با کتاب دقیقا باید جلو تر بری، خیلی در اقتباس در نیومده. و کتاب فتانه پاج سید جوادی، کتاب بامداد خمار، انقدر که خودش شخصیت پردازی داره، خودش فضا سازی داره، خودش قصه ای داره که دراماتیزه است، به نظرم خیلی کمک کرده به نرگس آبیار. ولی منم موافقم که توی یه سری اتفاقات و یه سری جزئیات نرگس آبیار میتونست یه مقدار، نرگس آبیار بالاخره خیلی کارگردان خوبیه، کارگردانی که من حداقل شبیه که ماه کامل شد رو واقعا جز فیلم‌هاییه که خیلی دوستش دارم، خیلی پر از جزئیات، ریتم خوبی داره، فضای ملتهب رو خوب تونسته ایجاد کنه، یعنی خودش کاملا در فضا سازی، شخصیت پردازی و خیلی اتفاقات کارگردان جسور و موفقیه. ولی اینجا حتی یک سری اتفاقات خیلی هم به عنوان کمدی بلاگرها روش آیتم ساختن، کمدی ساختن، از اون دیالوگ اه به من دختر خانوم یا همون فقط بازو نشون دادن و اینها که شاید بخشش آمدانه باشه، شاید هم نه نمیدونم، ولی خب آره پرداخت به اینها، یعنی خود من همش برام سوال بود که آیا نسل جدید هم با چنین رابطه عاشقانه‌ای نشون دادن ارتباط میگیره. تا اینجا که دیدیم بالاخره سریال، سریال عامه پسندی، سریال سرگرم کننده ای، یعنی من یه زمانی اگر فکر می‌کردم که چرا همچین سریالی باید ساخته بشه، الان انقدر سریال‌های خون و خشم و قتل و خونپاشی یا اینها داره توی سریال‌ها نمایش داده میشه که من میگم چرا که نه، اتفاقا حداقل داریم یک داستان سرگرم کننده نشون میدیم. ولی آره موافقم که کاش انقدر نل به نل هم پیش نمی‌رفت.
ببین نرگس آبیار چون از دنیای ادبیات اومده وارد سینما شده، یه ذره باید قدرش رو بیشتر دونست و خودشون هم قدر کارهایی که انجام میدن رو بیشتر بدونن. ما کمتر کارگردانی داریم که اینقدر پیوند محکم و خوبی با ادبیات داشته باشه. یه ارزش افسوده هایی نرگس آبیار آورده با خودش با کاراش. ولی ببین یه اتفاق خوبی که توی بامداد خمار افتاده و توی سووشون نیفتاده این هست که خانم آبیار نویسندگیشو انجام نداده و نویسندگی سریال داده به آقای حسین کیانی، کسی که تو تئاتر یه قدمت خوبی داره، نمایشای تاریخی آینی کار کرده، سنت‌های حداقل تاریخ معاصر رو خوب میشناسه. این خودش خیلی کمک کرده که بامداد خمار به لحاظ فضاسازی، به لحاظ درام و اینه یه اتفاقات خوبی بیفته. یعنی اون زنجیرهای سفت و سختی که خانم آبیار تو سووشون پیچیده بودن به دست و پای خودشون که از مثلا متن کتاب عدول نکنن، اینجا نه، اینجا خیلی راحت‌تر و بازتر برخورد کردن باهاش و خیلی میبینیم که اصلا یک سری تغییراتی که اتفاق افتاده توی سریال کمک کرده. مثلا مادر محبوبه تو رمان میخونیم که باردار هست، یه پسری به دنیا میاره و اینا همه هست شده و چقدرم اتفاقا خوب هست شده، چون واقعا خیلی کمکی به داستان به اون شکل نمیکنه
و حالا تغییرات جزئی داده.
آره کمک کرده. آره این خودش یه هوشمندی بوده که خانم آبیار انجام داده. و ببین یه برگ برنده‌ای که سریال نسبت به کتاب داره، کتاب خیلی نپرداخته به آیین‌ها و سنت‌های قدیمیمون، ولی سریال خیلی نکات خوبی داره که خیلی با جزئیات بیشتری داره یک سری سنت‌ها و آیین‌های قدیمی رو نشون میده. مثلا اگه مجلس خواستگاری اون دوره رو ما داریم می‌بینیم، تو سریال جزئیاتش خیلی بیشتره.
من خاطرم هست که در خود کتاب هم خیلی این جزئیات وجود داشت، یعنی احساس میکنم اتفاقا برگ برنده سریال اینه که رو جزئیات کتاب سوار شده، از در مورد وقتی شخصیت محبوبه داره در مورد پدرش حرف میزنه که چه اعتقاداتی داره، حس میکنم بازنمایی اون شخصیت رو ما حتی در پدر محبوبه اینجا داریم کمتر میبینیم. حس من اینه ها، حسم اینه که توی خود کتاب بیشتر این جزئیات بود. حتی همون مجلس خواستگاری که میگی، خیلی محبوبه اشاره میکنه که خواستگاری های اون زمان که اصلا یه جاهایی من احساس میکنم چقدر تحقیر دختر بوده اون مدل خواستگاری کردن و دختر رو برانداز کردن. خیلی به لحاظ جامعه شناختی خود کتاب قوی هست، اما برگ برنده سریال اینه که یه جاهای آب و رنگش خیلی جذابه، یعنی اون لباسهایی که من در مجلس خواستگاری دیدم، چادرهایی که دیدم، اولا طبقه رو خیلی خوب نشون میده، یعنی ما خیلی وقتا طبقه حالا عیونی و اشرافی و توی سریال ها تو دوره قاجار و اینا صرفا آره داریم یک رنگ و لعابی نشون میدیم، ولی اینجا قشنگ احساس میکنی این تفاوت طبقاتی و اون لباس، طراحی لباس حداقل
رنگ و لعاب خوبی
من خیلی داره. آره خیلی به چشمم آره. اومد.
نازنین بانو مادرم دختری یکی از ملک و تجار معروف بود، زن همه چی تمومی بود. پدرم شیفته سلیقش بود، نمیشد عاشقش نشد. ابوی ما وسیرالملک که لقبش رو از مظفرالدین شاه قاجار گرفته بود، شیفته شعر و ادبیات بود، روسیه تحصیل کرده بود، عاشق اپرا بود. با همه ادبا و شعرهای صاحب کسوتی که در زمان خودش بودن رفت آمد و معاشرت داشت. پدرش ارباب بزرگ میرزا حبیب خان بود. با وجود این، برای اینکه دلش میخواست به مملکت خدمت کنه وارد کار دولت شد.
خب دیگه تمام شد جناب باسیر خان. انگیز دلی میتونید راحت باشید. خب نوبت دختر است. مزایم بفرمایید. نصیر خان شما هم بفرمایید.
رسم آقا جان ابوی ما این بود که موسم بهار همه اهل امارت و دور هم جمع میکرد، به قول شیرین خودش میخواستن فوتونگاری بکنن و عکسی به یادگار بردارن. ما سه تا خواهر بود. خجسته چون خواهر کوچیکه بود، خانم جان و آقا جان خیلی به حرفش بودن، عطاقاری بود دیگه. نصفت خواهر بزرگه خیلی زود شوهر رفت، زن نصیر خان شد. دخترش منیژه اون موقع 3 سالش بود.
من میزانسنای سریال هم خیلی دوست داشتم، یعنی داخلی های خونه ها رو که میبینیم قشنگ انگار اون فضای سنتی خونه ها توش مشخص هست. یه نمایی، یه شمایی از سبکه
بازی خواهرها با هم. آره. یعنی اون نحوه ارتباطشون اصلا از کلیشه های سریال ها خارجه، اون راحت بودنشون، اینا خیلی خوب بازنمایی شده.
ببین اون نکته‌ای که من گفتم سریال جلوتر از کتاب هست، مثلا قبل اینکه خواستگار بیاد مستخدم و یک سری شعرها رو دارن میخونن و یک سری شعرهای سنتی است که اون موقع میخوندن. بعد اینکه خواستگار میره مثلا دوباره یک سری کارها رو میکنن، مثلا مادر میگه که چارگوشه خونه سرکه بریزی مثلا این بدشگونی رو عبین ببره، یا بعد از اینکه خواستگارا میرن خروس یه قولی قوی میکنه، مادر میگه که این شگونه خوبی داره. اینها توی کتاب نیامده، اینها اون ارزش افزوده هایی هست.
آره، یه چیزایی که احتمالاً یه پیشینه ای داره توی فرهنگ اون زمان.
آره،
آدمی که باید بشناسه.
آره، سریال دستش با پورتر هست تو پرداختن به یک سری از این سنن. و ببین مشکل عمده این سریال که من هنوز نتونستم باهاش کنار بیام، برخلاف کتاب که خیلی ریتم تندی داره، کتاب سریال خیلی ریتم کندی داره. و آقای کیانی، خود خانم آبیار، اگه این مشکل سریال رو حل می‌کردن که اتفاقات یه ذره سریع‌تر بیفته، مثلا این رفت و آمد محبوبه به پیش رحیم نجار که هر دفعه میگه با یه دلشوره‌ای رفتم، بعد باهاش حرف میزنه، بعد موقع برگشتم همش این دیالوگو میگه وای پسره پررویی بود و اینه، چند باری داره اتفاق میفته. حالا تو کتابم هست و میفهمم. ولی خب وقتی شما میخوای تصویریش کنی، وقتی میخوای برای مخاطب تصویر شما یک داستانی روایت بکنی، بالاخره باید سرعت بدی، باید یک سری کارهایی بکنی که دیگه دیالوگای تکراری کمتر توش بشه، این رفت و آمدهای تکراری کمتر اتفاق بیفته، یه ذره جون اتفاقها، اون جون درام بیشتر باشه. یعنی حداقل توی یک قسمت ما حداقل یک سری اتفاقاتی ببینیم دیگه. یه ذره که سریال از این بابت ضعیف هستش.
میگم برای خود من هم اصلا سوال بود که مخاطب واقعا ارتباط میگیره با عشقی که میخواد در کتاب نمایش داده بشه و برای اون دهه است و برای سالهایی که خیلی ها الان اصلا هیچ تصور و ذهنیتی نسبت بهش ندارن. حالا بخشی از جامعه رو که همراه کرده، بخشی هم وقتی وقتی به چنین سکانسایی میرسن حتی یه جاهایی بخوان خیلی نقد کنن میگن ایرج ملکی طور. ولی به نظرم بازم من به نسبت سریال هایی که الان داریم تو شبکه نمایشخانگی میبینیم میگم یه کار سرگرم کننده است، ولی حتما به نسبت خود نرگس صابیا شاید میتونست موفق تر باشه. البته که میگم توفیقش از سوبشون خب خیلی کار بهتری. من سوبشون رو واقعا قسمت اول رو با اذیت فراوان دیدم، مخصوصا مدل فیلم برداری اینها، ولی این کار خب نه، قصه داره، حرف داره، قصه حرف داشتن نه به معنای دغدغه مهم و اینها، حرفی که داره از اون روزگار میزنه میتونه اصلا خیلی مهمم نباشه ولی داره فضای اون زمان رو بازتاب میده.
ببینید نرگس آبیار یک چیزی که تو کاراش هست، حداقل تو این دوتا سریال آخرش هست، این هست که واقعا زحمت کشیده برای کاراش. یعنی یک چیز دم دستی حالا سر همی بکنیم و
کاش در انتخاب شخصیت هم البته زحمت بیشتری میکشید.
حالا دیگه ببین سلیقه است دیگه، مثل یک مربی فوتبال میمونه که بالاخره یک سری بازیکن رو بهشون علاقه داره دعوت میکنه تیم ملی. اینجا هم دیگه دست کارگردان هست، خیلی تو این زمینه واقعا نمیشه چیز خاصی گفته، چون حالا اون ترکیب چیده شده. ولی من موافق هستم که میتونست با یه ترکیب بازیگران دیگه فضاهای جذابتری به وجود بیاره، ولی حالا در کل ساخته شده و با اتفاقات و سریال هایی که الان داریم تو شبکه نمایش خانگی میبینیم، میبینیم سریال آبرومندی هست، سر و شکلی داره و شاید اگه اون مشکل ریتمش تا حدودی حل میشد جزو یکی از سریالای خوب موندگار شبکه نمایش خانگیمون برای آینده. الان زوده، حالا نمیدونیم این اتفاق میفته یا نه، ولی اگه این مشکل ریتمم حل میشد خیلی برای آینده میتونست یکی از سریالای موندگار شبکه نمایش خانگیمون باشه.
موندگار رو یکم باهاتون مخالفم. فکر نمی‌کنم که مشکلش به خاطر ریتم باشه. حس می‌کنم که جمعی از مؤلفه‌ها باعث میشه که موندگاری یک کار بتونه موندگار بشه، که حتما بخشی خود قصه، دیالوگ و عمق داشتن یک اتفاقه، که این کار حداقل جز اون دسته به نظرم قرار نمیگیره، ولی میتونه یک سریال سرگرم کننده شبانه باشه که یه خانواده دور هم بشینن ببینن و لذت ببرن. ولی خوشحالم که در مورد این کار صحبت کردیم و ممنونم از وقتی که شنوندگان عزیزمون به ما دادن. خدا نگهدار.
ممنون که با ما همراه بودید و دوم قسمت از برنامه پشت جلد رو هم تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که در قسمت‌های بعد با کتاب‌ها و اقتباس‌های ادبی دیگه خدمتتون برسیم. شبتون بخیر.
ایران جان، گلستان ایران،
ایرانی عاشق ایران زمینه، وطن چون مادر و گنج و نگینه، ایرانی مثل شیر در زمینه.
آماده ایم.